و همونجور که اشاره شد پس از جنگ جهانی دوم آمریکا سعی کرد با تسلط دلار در معادلات بانکی و معادلات بین‌المللی سعی کنه نقش بسزایی داشته باشه. پس عامل بعدی هم اینه که نظام قرارداد شکل بگیره که ارزش دلار و دلار زدایی رو در واقع مد نظر خودش قرار داده و به سمت نظام‌های مالی مختلف با پول‌های محلی هستش. من یه موضوع اشاره بکنم که همین اواخر بود که یکی از اتفاقاتی که در نظام بین‌المللی افتاد، صندوق بین‌المللی پول IMF آرژانتین به عنوان یکی از بدهکارهای این صندوق بدهی خودش از طریق یوان پرداخت کرد، معادل 1 میلیارد دلار، و این یکی از اتفاقاتی بود که در واقع در نظام بین‌الملل افتاد و حتی خود در واقع مدیران IMF هم اشاره کردن که خب با توجه به اینکه یوان یکی از ارزهای پذیرفته شده در معادلات بین‌المللی هست، این موردی نداره که آرژانتین بخواد بدهی خودش رو از طریق ارز دیگری پرداخت بکنه. خب پس نشون میده که ما این سازمان تونسته تأثیرش رو بذاره توی کاهش ارزش دلار در نظام‌های بین‌المللی و همچنین به دنبال این هستش که بتونه ساختار نظام بین‌الملل هم به سمت چنگ جانب گرایی سوق بده. خب این موارد دقیقاً مواردی هست.
الان چقدر به نظر شما موفق بوده؟
من تا اونجایی که در واقع آخرین آمار که یادم هست، ارزش دلار یعنی تسعیر دلار در دنیا از 70% رسیده به 55-54%. خب این نشون میده که تونسته پس بریکس تأثیر اصلیش رو بذاره و این ارزش دلار رو در معادلات بین‌المللی کاهش بده به سمت ارزهای دیگه، ارزهای محلی، در واقع دو جانبه های ارزهای محلی دو تا کشوری که با هم دیگه معادله میکنن سوق پیدا بکنه. پس این دو تا مورد اصلی هستش که کشور ما هم به دنبالش هست و میتونه از طریق بریکس این مواردی که مد نظر سیاست خارجی ما هست محقق بشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر اکرمیان، خب ریاست محترم جمهور هفته گذشته سفری داشتن به قاره آفریقا و یکی از کشورهای تشکیل دهنده بریکس هم آفریقای جنوبیه. عضویت ایران در بریکس چه کمکی میکنه که ما بتونیم از ظرفیت‌های قاره آفریقا به عنوان دروازه ورود به فرصت‌های قاره آفریقا استفاده بکنیم؟
خب در حوزه روابط با آفریقای جنوبی، همونجوری که میدونید ما روابطمون در ابتدای انقلاب با آفریقای جنوبی تقریبا به خاطر مباحث مرتبط با نظام آپارتاید تا دهه 90 تقریبا خیلی ضعیف بود، اگر نگیم صفر بود تقریبا خیلی ضعیف بود، ولی خب توی دهه 90 و 92 اون سفری که آقای ظریف گرانقدر رفتن آفریقای جنوبی و بعد از اون کمیسیون مشترک ایران و آفریقا در جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجهشون فکر میکنم اومدن اینجا، کمیسیون مشترک تأسیس شد و حرف زده شد، ولی خب باز هنوز که به خاطر مسائل تحریمی و به خصوص بحث خدمت شما کنم لیست سیاه بودن ایران و مسائل مرتبط با این، اصلا ارتباطات به اون گونه ای که بخواد بروز و ظهور و نمودی نداشت. ما شاهد این هستیم به هر صورت در امریکا، در آفریقا حوزه های اقتصادی و سیاسی بکری باقی مونده، همون جوری که تحلیل هایی که این مدت در موضوع افریقا و سفر آقای رئیسی به افریقا طرح شده در رسانه های بین الملل هم بر این مسئله صحه گذاشتن. ما شاهد این هستیم که نگاه کنید به هر صورت منبع انرژی که جمهوری اسلامی ایران میخواد داشته باشه برای تأمینش کنه در حوزه آفریقا، اونها نیاز به انرژی دارن و این ظرفیت های انرژی در جمهوری اسلامی ایران وجود داره. خب نگرانن امریکایی ها که این اتفاق باعث دور زدن تحریم ها میشه. شما نگاه کنید اکثر افرادی که تحلیل کردن در این حوزه نگران دور زدن تحریم ها بودن، گفتن و مسائل مرتبط با این یه مسئله است. بحث بعدی که وجود داره بحث مواجهه با استعمار، اصلا گفتمانی که در افریقا وجود داره خیلی نزدیک به گفتمان بریکسه، یه گفتمان ضد امریکایی با خاطرات تلخ و تجارب جمعی ناگوار از امریکا و دولت‌های استعماری اروپایی که خدمت شما عرض کنم دنبال نفی اقدامات تخریبی هستند. اقدامات تخریبی رو در فضاهای مختلف خودشون دیدن و میخوان یه فضای جدیدی رو برای خودشون ترسیم بکنن. اونها بی‌اعتمادند به دشمنان خودشون. جالبه نگاه کنید با آغوش باز جمهوری اسلامی ایران رو میپذیرن، چون مطمئنن جمهوری اسلامی ایران قرار نیست بهره کشی اقتصادی و بهره کشی سیاسی از اونها داشته باشه. و این هم یه نکته است. و فارغ از اون بحثی که مهم هست، جایگاه ایران هست. اون چه که داره طرف مقابل رو از تحولی که رخ داد در هفته گذشته نگران میکنه، این هست که این جایگاهی که جمهوری اسلامی ایران داره چندگانگیش رو در مناطق مختلف پخش میکنه و خب با کدوم موضوع مواجهه کنه طرف غربی و این جبهه دیپلماسی داره فعالانه اقدام میکنه، یه حساسیت جدی رو ایجاد کرده. ما در حوزه پزشکی، در حوزه مسائل کشاورزی، خودرو، دانش و فناوری موارد مختلفی رو داریم که میتونیم به آفریقا بدیم، به خصوص در حوزه کشاورزی و پزشکی. اونها به شدت به فناوری های ایران نیاز دارن و خودشون این رو اعلام کردن. بحث انرژی، فناوری و معادن، جالب، الان ما توی آفریقا شاید بیشترین تعداد معادنی داریم که اکتشاف نشدن در جهان، حالا من آمارش رو دقیق ندارم، ذکر نمی کنم. خب ایران چون سابقه خیلی قوی در حوزه استخراج معادن داره و تجارب خیلی قوی هم داره، حتی در کشف، در استخراج، میتونه به آفریقا کمک بکنه در این حوزه و جمهوری اسلامی ایران خودش از این مسئله منتفع بشه که به هر صورت اون منابعی که با قیمت تقریبا مناسب به دستش میرسه بتونه بهره برداری کنه. البته خب دیدار آقای رئیسی بیشتر از فکر میکنم کنیا، اوگاندا و زیمبابوه بود و فعلا با آفریقای جنوبی، البته جلسه بعدی که من تا جایی که میدونم بریکس قرار
دعوت کردن از بعد
توی آفریقای جنوبی هست،
بله، دعوت کردن از ریاست جمهور که به صورت حضوری تشریف داشته باشن.
بله بله، این خودش یه فرصت حضوریشون در و سابقه این سفرهای، این سه تا سفر و حضوریشون در آفریقا یک پالس مثبتی رو به کشورهای آفریقایی داده و خیال اونها رو جمع کرده که بالاخره خط رو شکست. آقای رئیسی خط اول رو شکست، اون خط سازمانی که قرار است، چون نگاه کنید الان بریکس تا جایی که من می‌دونم مصر هم از کشورهای آفریقایی درخواست کرده که جز اون 19 تا کشور که بیاد داخل بریکس و ما بقیه کشورهایی که توی حوزه‌های مختلف با جمهوری اسلامی ایران و به خصوص بعد از ارتباط مناسب ایران و عربستان، خیلی عظیمی از کشورهای متصل مثل سودان که نزدیکی بالاخره مالی و نزدیکی حمایتی به عربستان داشتن، اعلام تمایل کردن که با ایران ارتباطات خودشون رو تقویت بکنن. فارغ از این مسائل، همونجوری که شما فرمودید، ما تسهیل به دست آوردن مواد اولیه، بحث کشت‌های فراسرزمینی، الان یه بحثی در نظام بین‌الملل بحث کشت‌های فراسرزمینی، این فرصت برای جمهوری اسلامی ایران فراهم میشه که از ظرفیت استفاده بکنه. بحث فناوری، بحث مواضع مشترک، خب بالاخره هر کدوم از اینا حق، یک حق رأی رو در مجمع عمومی سازمان ملل دارن و قطعاً در اتفاقات آتی و در حوزه دیپلماسی ما رو از انزوا خارج خواهد کرد و یک نگاه مثبت رو به این کشور خواهد داشت. و یک نکته دیگه هم بگم، نکته پایانی هست، همون نکته است که به هر صورت حوزه مواجهه نرم ایران با دشمنانش حوزه وسیعی شده و دیگه از اون ایده هایی که سالها بعد میگفتن اینها فقط نظامیگری ترین دولت جهانی بودن، میلیون ها نفر رو برای امیال خودشون میکشتن و به ما انگ نظامیگری میدادن، که سالیان سال هست، چندین صدها ساله که ما حمله خارجی نداشتیم، به ما انگ نظامیگری میدادن، الان مشخص میشه که حوزه دیپلماسی ما حوزه فعالی است و پاسخگویی به جمهوری اسلامی ایران دیگه از روند نظامیگری خارج، اونها هم دیگه مجبورن دیپلماتیک به جمهوری اسلامی پاسخ بدن که الحمدلله فعلا شکست خوردن.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر سلطانی فر. اشاره کردن آقای دکتر اکرمیان به بحث دیپلماسی ایران و تقویت روابط با همسایگان. این به نظر شما تقویت روابط با همسایگان چقدر میتونه مؤثر باشه در توازن سازی در سیاست خارجی کشور ما؟
خب از زمان در واقع تشکیل دولت آقای رئیسی، یکی از نقاط کلیدی سیاست خارجی ما بحث توسعه روابط با همسایه‌ها بود و همچنین آقای امیر عبداللهیان هم بارها تاکید کردن که ما به دنبال توسعه روابط با همه کشور هستیم، اما اولویت اصلی ما توسعه روابط با همسایه‌ها هست. خب به هر حال تو همسایه ها در جوار ما زندگی میکنن، در واقع تعاملات امنیتی، سیاسی و اقتصادی ما هر که همه کشورها بر همدیگه تأثیر داره. خاطر همین توسعه رابط منجر میشه که یک همگرایی و یک مشارکتی در سطح منطقه اتفاق بیفته که نفع کامل داره برای همه کشورهایی که در منطقه حضور دارن. خاطر همین سیاست خارجی که در واقع الان ما داریم ثمرش رو میبینیم که توسعه روابط هستش با کشورهای مختلف که با عربستان شروع شد و جالبه که بحث چین هم، چین به عنوان میانجیگری بین ایران و عربستان ورود کرد که خودش یکی از اعضای اصلی بریکس به حساب میاد. بله خب این معلومه که چین
نشون میده جایگاه ایران چقدر
دقیقاً
بالاست و بله. مهمه برای کشور.
دقیقاً همینطوره. بحث واقعاً ایران توی منطقه یکی از کشورهای بسیار مهم کلیدی حساب میشه، یکی از قدرت‌های اصلی منطقه هستش و چین هم که در واقع یکی از کشورهایی هستش که همونطور که اشاره شد بحث BRI یا همون یک جاده یک کمند رو داره دنبال میکنه که راه ابریشم جدید هست در منطقه، به دنبال این هستش که کشورهای منطقه با هم دیگه تعامل داشته باشن و این همکاری ها به نفع چین هست، هم منجر میشه که ایجاد ثبات میکنه، هم این که کمک میکنه به اینکه سرمایه گذاری که در منطقه انجام میشه با امنیت بالاتری اتفاق بیفته و همینجور کمک خواهد کرد که این استراتژی و راهبردی هم که چین برای توسعه جاده ها و حمل و نقل ترانزیتی مد نظرش قرار داده در بحث BRI بهتر اتفاق بیفته. بنابراین توسعه رابط با در واقع کشورهای منطقه یک در واقع منافع کامل و مشترکی برای همه کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت که منجر به هم توسعه رابط اقتصادی ما با کشور منطقه خواهد شد، هم باعث افزایش مبادلات سیاسی و امنیتی خواهد شد.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اکرمیان. در خصوص چین چون صحبت کردن آقای دکتر سلطانی فر و حمایت چین از عضویت ایران در بریکس، علتش رو یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بدید ببینیم که علت این که چین خیلی اصرار داره که ایران عضو بریکس بشه چی هست.
من یه نکته رو بگم. خب در حوزه های رسانه‌ای خب مردم توی فضای مجازی هم هستن، خیلی این چالش مطرح میشه که خب بحث خودفروشی به چین، بحث نمیدونم مسائل مرتبط با این، چالش هایی که خب کشور فروختن به چین و مسائل مرتبط با این. اولا که نگاه جمهوری اسلامی به چین کاملا خوشبینانه نیست، این رو خیال مردم رو راحت بکنم، یعنی ما هم بالاخره حواس جمهوری اسلامی ایران به ملاحظات خودش هست و منافع ملی کشور قطعا اولویت داره بر ارتباطات ایران و ایران هم نشون داده که از منافع ملی کشور در هیچ حوزه عبور نمی‌کنه. من جهت نشون دادن این موضوع خدمت شما عرض بکنم که نگاه کنید، چین یک ظرفیت دوگانه است، هم میتواند خوب باشد و هم میتواند بد باشد. تحلیلگرایی که در حوزه قدرت اقتصادی چین در بریکس تحلیل میکنن بر این نظرن که چین یک شمشیر دولبه است برای کشورهایی که دارن وارد بریکس میشن. چرا؟ چون چین یک قدرتی است که آنقدر قوی است که وقتی بیاد توی یک سازمان میتونه به راحتی رقبای ضعیف خودش رو تو حوزه اقتصادی ببلعه. اینو نگرانن خیلی از قدرت‌ها، میگن چون بحث افراد سازمان‌ها و اعضایی که دارن وارد بریکس میشن نامتوازن و خدمت شما عرض کنم نامتجانسن با یک دیگر، میگن خب امکان داره توسط چین بلعیده بشن. اما گروه دیگر میگن نه، امکانش هست که این قدرت‌هایی که برخورد در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای ضعیفن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت بسیار خوبی براشون فراهم بشه، که این مورد دوم فعلا به واقعیت به نظر میرسه شبیه‌تر بوده. چین به دنبال بلعیدن اقتصادی کشورهای همسو و همکار با خودش نبوده و اتفاقا فرصت‌های سرمایه‌گذاری وسیع و عمیقی رو داره برای کشورهای دوستش فراهم می‌کنه. یه مسئله دیگه که برای جمهوری اسلامی ایران و چین باعث شده که هر دو اونها مایل باشن که در بریکس همکاری بکنن این هست که نگاه بکنید به هر صورت هجمه‌ها علیه چین هم توی اروپا و هم توی امریکا زیاد هست. اونها درگیر پرونده حقوق بشری هستن، اونها درگیر پرونده تبت هستن، اونها درگیر پرونده تایوان هستن و اینها هم پرونده های بزرگی است داره برای چین مشکل زا میشه و همزمان اونها به دنبال این هستن که هر قدرتی که بتواند روی این پرونده ها تأثیر بگذارد با آغوش باز بپذیرن. قطعا از نظر چین جمهوری اسلامی ایران قدرتی است که میتواند در این پرونده ها به خاطر جایگاه نظام بین المللی که دارد تأثیرات مثبتی داشته باشه و برای چین این یک موضوع کاملا مورد تایید است. نگاه بکنید تو قبال روسیه هم همین هست، روسیه هم الان پرونده های بازی داره که توی بریکس اومدن ایران، آیه عبداللهیان امیر عبداللهیان توی سفری که با داشتن و با نخست وزیرای حوزه بریکس صحبت داشتن گفتن که تقریبا هر 5 تا کشور مایل بودن ایران به عضویت بریکس در بیاد. چرا؟ چون همه اونها دارن منافع مشترک خودشون ترسیم میکنن. همونجور گفتم روسیه پرونده باز داره، چین پرونده باز داره، قطعا میتونه از ظرفیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های اقتصادی استفاده بکنه. یه اتفاقی که در بریکس افتاده این هست که تأثیر کار گروهی در بریکس تو همین مدت کوتاه 2009 تا الان باعث شده که عضویت و روندهای عضویت خواهان زیادی داشته باشه. چرا 19 تا کشور مایل شدن که در بریکس عضو بشن؟ قطعا این تأثیرش رو دیدن در فضای بین‌الملل.
جالبش اینه که هم عربستان هم درخواست عضویت داده بوده و یه جایی خوندم که مکرون هم ابراز تمایل کرده که عضو بریکس بشه.
بعید نیست و من حتی امارات رو هم فکر میکنم دیده بودم.
درست.
یعنی همزمان هم عربستان، هم امارات، هم ایران و خیلی فضاییست که هیچ کس احساس نمیکنه هاب و نمیدونم قطب منطقی میخواد بشه. همه با هم در یک فرآیند کار دست جمعی هستن. نگاه کنید، من یه موردی رو آقای دکتر سلطانی فر گفتن در مورد شانگهای. نگاه کنید، جمهوری اسلامی ایران وقتی شانگهای امضا شد و عضویت رسمی ایران که 2 سال طول کشید، 1400 اعلام شد، روند حقوقیش تو ایران 2 سال طول کشید تا ابلاغ شد و دیگه قطعی شد. نگاه کنید، ما خیالمون از حوزه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت نظامی حوزه آسیای مرکزی راحت شد. البته تو پرانتز، هنوز طالبان افغانستان عضو شانگهای نیست، تو پرانتز افغانستان عضو شانگهای نیست، ولی ما دیگه خیالمون راحت شده. هندوستان، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، اینها دیگه ما مشکله و موزل امنیتی با اینها نداریم و بیشتر نگاهمون به حوزه اقتصادی است، یه بازار میشه. در حوزه بریکس هم همین هست و برای چین همین مسئله، چون بحث چین رو فرمودید، نگاه کنید چین به دنبال اینه که یک قطب جدید اقتصادی رو هم در حوزه اقتصادی و هم حوزه فناوری بر خودش ترسیم بکنه. اینو از رهگذر بریکس داره پیگیری میکنه. اما برای ایران چه موضوع چین و پرونده چین چه اهمیتی داره؟ یک، جایگاه انرژی جمهوری اسلامی ایران رو بالا میبره تعاملش با چین در بریکس. صلح و ثبات رو برای جمهوری اسلامی ایران با همکاران چین و همراستا با چین افزایش خواهد داد. نگاه کنید، حوزه دفاعی امنیتی خلیج فارس، چین معتقده حوزه دفاعی امنیتی خلیج فارس بدون همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی حل شده نیست، به این نتیجه رسیده. این هم یه مسئله است. تضمین کنندگی در تحولات جهانی رو میبینه. و یکی دیگه، ارتباطات زمینی و سرزمینی، نکته‌ای که جناب دکتر گفتن در حوزه جاده ابریشمی جدید، خب نگاه چین به این هست، ایران ازش منتفع خواهد شد، اونها هم. و چین به افق آتی قدرت ایران به نظر میرسه اعتقاد پیدا کرده. ما از ذهن اونها خبر نداریم، اما حدس میزنیم. چین به این نتیجه رسیده که احتمالاً در افق آتی جمهوری اسلامی ایران در سطح سیاسی و امنیتی تاثیرگذار است و میتونه تو پرونده‌های مختلف چین که خدمت شما عرض کردم تاثیرگذار باشه. به خاطر همین هم ما شاهد موازنه همسو و اثرگذار هر دو قدرت در موضوع تایوان، سوریه، اوکراین بودیم. ما تقریبا نظراتمون یکسان بود با هم، ما و چین. و یه موضوع دیگه هم این هست که به نظر میرسه چین به این اعتقاد رسیده. نگاه کنید، ما سازمان شانگهای عضویتمون چند سال به تعویق افتاد. ما فکر می‌کنم یا 92 یا 94 قرار بود که عضویتمون رسمی بشه. اما چی شد؟ برخی ها محققین میگویند که در اون دوره برخی از افرادی که در شانگهای بودن، منظورم کشورهاست، اونها به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران دوچار تنش شده باهاشون و به خاطر این عضویت ایران رو، پروندهش رو بستن. حالا این دیپلماسی فعالی که ایران ایجاد کرد، اول با آسیای مرکزی پرونده هاش رو بست، اقداماتش انجام داد و بعد شانگهای رو برای خودش فعال کرد. این اقدامی که داره در حوزه بریکس انجام میده، با این 19 تا کشور پرونده ها رو بست. مثلا پرونده ما با عربستان و امارات باز بود، قطعا در بریکس شما جایی برای دیوان جمهوری اسلامی ایران متصور نبودید. پرونده ها رو تو حوزه دیپلماتیک بست و الان رفته سر اصل ماجرا. حالا ممکنه 2 سال، 3 سال، 4 سال طول بکشه که حالا توی راهبردها باید در موردش فکر کرد که و بیان کرد که چه راهبردهای عاجلانه ما ان شاءالله باید داشته باشیم که بتونیم زودتر وارد بریکس بشیم.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اکرمیان. بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، همچنان با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب همچنان با گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 18:19 است. درباره عضویت ایران در سازمان بریکس و تقویت مواضع سیاسی ایران داریم صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر سلطانی فر، یه مقداری اشاره فرمودید، میخوام یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم راجع به ظرفیت‌های اقتصادی بریکس برای ایران، با توجه به اینکه خب بریکس یک گروه اقتصادی کشورهای نوظهور هست، این ظرفیت اقتصادی که برای جمهوری اسلامی ایران داره رو برای ما تشریح بکنید.
خب من میخوام برگردم به بحث تاریخچه‌اش که اصلا این در واقع بریک، اول بریک بود که بعد آفریقا جنوبی اضافه شد، شد بریکس. اولین فردی که در واقع در خصوص این نقش اقتصادهای نوظهور بهش اشاره کرد آقای اونیل بود که در بانک گلدمن آمریکا عضویت داره. اقتصادهای روبه رشد برزیل، روسیه، هند و چین رو به عنوان اقتصادهای، یعنی هر کدومو داره یه نقشی براش تعریف کرد. مثلا برای اقتصاد چین کارخانه اقتصاد جهان، یه نقش به عنوان نقش کارخونه رو در نظر گرفت. یا برای هند ارائه دهنده خدمات، همونجوری که میدونید واقعا هند یکی از کشورهایی هست که در واقع بسیاری از خدمات بانکی و آیتی دنیا از طریق هند انجام میشه. شرکت‌های بسیار بزرگ کامپیوتری و آیتی دنیا در هند وجود دارن که بحث خدمات و پشتیبانی رو پیگیری میکنن. یا برزیل به عنوان یک فروشگاه مواد غذایی، خب میدونید برزیل یکی از واقعا کشورهایی هستش که تولید کننده اصلی گوشت در دنیا هستش و خب بسیاری از کشورها صادر میکنه این محصولات خودشو. و یا روسیه که همون بحث هم بنزین در واقع نفت رو داره، هم گاز رو داره که بحث انرژی حساب میشه. و این کشورها با توجه به این ظرفیت‌های بزرگی که داشتن یک نقش اقتصادی رو در دنیا براش ترسیم کرد آقای اونیل، که بعد در سال 2001 که بعدش در سال 2009 این کشورها همونجور که آقای دکتر اکرمیان اشاره کردن پس از اون در واقع رکود اقتصادی که در دنیا اتفاق افتاد، این کشورها تصمیم گرفتن که یک مجموعه سازمانی رو شکل بدن برای اینکه بتونن در مقابل ناملایمت‌های اقتصادی که در دنیا اتفاق میفته یه جوری خودشون رو بیمه بکنن. خب این ظرفیت‌هایی که اشاره کردم ظرفیت‌های اصلی هستش که کشورهای اصلی و تشکیل دهنده بریکس در واقع دارن و این ظرفیت ها میتونه در اختیار کشورهای دیگه که عضو بریکس میشن قرار بگیره. پیشبینی شده که چین به عنوان یکی از اقتصادهایی که با رشد بسیار بالای اقتصادی در دنیا مطرح هست در طی حالا 10 سال، یک دهه آینده بتونه به عنوان اقتصاد اول دنیا معرفی بشه و حتی آمریکا رو پشت سر بذاره. و همچنین برای اولین بار من خدمتون بگم در سال 2023 جی دی پی کشورهای بریکس از جی دی پی کشورهای جی 7 جلو زد و پیش بینی شده که تا سال تقریبا فکر کنم 2050 50% جی دی پی دنیا در از طریق همین کشورهای بریکس اتفاق بیفته. خب همه این مسائل نشون میده که ظرفیت‌های بسیار قوی در کشورهای بریکس وجود داره. بعد همین که 19 تا کشور درخواست دارن که به عضویت بریکس در بیان نشون میده که این ظرفیت ها رو بهش آگاه هستن و مطلعن که چقدر تاثیرگذار خواهد بود. مثلا این کشور امارات که الان آقای دکتر اکرمیان اشاره کردن میخواد به عضویت، درخواست عضویت داره، یکی از کشورهایی هستش که تونسته در رده های بالای جذب سرمایه گذاری در دنیا در واقع شناخته بشه و تونسته سرمایه بسیاری رو به سمت خودش جلب بکنه و جذب بکنه. و بنابراین این کشورها در کنار هم میتونن یه مجمعی رو تشکیل بدن که اولا بتونن یک نظام اقتصادی مالی مستقلی رو شکل بدن در مقابل نظام مالی غرب و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. و همچنین بحث دوم بحث دلار زدایی هست، بتونن ارزهای دیگری، ارزهای محلی، ارزهای ملی به عنوان ارزهای دیگری در کنار دلار مبادلات انجام بشه. و تو صحبت هم گفتم که الان مبادلات دلار از 70 بالای 70 درصد بود رسیده به 54% در سطح جهانی و این نشون میده که خب به هر حال دلار زدایی اتفاق افتاده. ظرفیت های دیگه که وجود داره، ظرفیت اقتصادی که دیگه وجود داره در بریکس و کشورها بهش در واقع اشاره دارن و تمایل دارن به خاطر این ظرفیت ها بهش بپیوندن، بحث توسعه جهانی و هستش. و مسئله بعدی که هدف گذاری بریکس بوده اینه که به دنبال این هستش که حتی ساختار سازمان ملل و مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل رو تغییر بده و از کشورهای دیگه هم به عنوان اعضای دائم استفاده بشه در شورای امنیت سازمان ملل. و بحث جمعیتی و بحث در واقع پتانسیل هایی که در کشورهای مختلف دیگه وجود داره، اینا همه کمک میکنه که کشورهای مختلف بتونن وارد بریکس بشن.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اکرمیان. در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی بریکس آقای دکتر سلطانی فر اشاره کردن. جمهوری اسلامی ایران تلاشش باید بر این باشه که در بریکس به یک هاب انرژی تبدیل بشه. در خصوص ترانزیت ما باید حرف اول رو بزنیم، در خصوص تجارت همینطور. میخوام در مورد بایسته ها و اقدامات آتی که جمهوری اسلامی ایران باید در بریکس انجام بده برای ما صحبت بفرمایید.
خب قبل از اینکه در مورد بایسته ها صحبت کنیم، ما اول بگیم که چه چالش هایی توی بریکس احتمالاً وجود داره. خیلی هم خوشبینانه به قضیه نگاه نکنیم، چون هنوز تا اجرایی شدن و قطعی شدن اون، قطعا میگم سازمان نوپاست، ولی قطعا میتونه افق خوبی رو داشته باشه. تقریبا همه کشورها هم اذعان دارن، 19 تا کشور از روی آگاهی به هر صورت تشکیلات علمی پژوهشی خیلی قوی دارن، حتما تو حوزه آینده پژوهی به نتیجه رسیدن که این سازمان میتونه تاثیرگذار باشه. و پاسخی هم که دشمنان بریکس پیش دادن نشون دهنده اهمیتشه. نگرانی ها توی کشورهای خارج از بریکس زیاد هست و اونها هم این هم نشون میده که دارن بریکس داره مسیرش درست میره. اما فارغ از اون، من چند تا چالش رو مطرح کنم که اینها رو بایست های جمهوری اسلامی ایران تأثیر میگذاره. یک، نگاه کنید، بریکس امکان اختلاف درونی درش وجود داره، به خصوص موقعی که 19 کشور بخوان واردش بشن. چالشی که به نظر من الان برای بریکس وجود داره این هست که میگه آیین نامه ها رو من به چه سبک و سیاقی تدوین کنم که افرادی و کشورهایی و بازیگرانی که دارن میان نامتجانسن از حیث جمعیتی، جغرافیایی، جایگاهشون در اقتصاد جهانی، منطقه بین الملل، عقیده شون در گروه های مختلف بودن، ولی همشون یک الگوی واحد دارن، این که از دلار عبور کنن. میگه من چجوری اینها رو جمع بکنم که به مشکل بر نخورم و اتفاقا از درون نپاشم، از هم نپاشم. چون هر چقدر تعداد توی سازمان بین الملل، هر چقدر تعداد بازیگران بالاتر میره، مدیریتش هم قطعا سخت‌تر میشه. این یه نکته است. مثالش هم خدمت شما عرض کردم، توی انتخابات سال 2019 برزیل شاهد این بودیم که تقابل با چین، همراهی نظامی با آمریکا و مسائل از این دست مطرح شد و این چالش وجود آورد که ممکن برزیل از بریکس خارج بشه. این احتمال برای مابقی کشورها هم وجود داره. و حالا البته روسیه و هند و چین خیر، ولی خب آفریقای جنوبی ممکن هست این اتفاق به عنوان مثال برایش در یه شرایطی رخ بدهد، و یا دیگر کشورهایی که دارن وارد این حوزه میشن. چون یک موضوعی هم که هست، این کشورها خیلیشون سیاست واحد خارجی ندارن. شما به عنوان مثال همین عربستان و یمن، عربستان و امارات خودمون نگاه کنید، در حوزه یمن چند بار اینها سیاست خارجیشون تغییر کرده. همین از سال 2016-2015 که جنگ دوست که گروه دوستداران یمن حمله کردن به یمن، چند بار تا الان سیاست خارجیشون تغییر کرده؟ یک بار عربستان و امارات با هم شدن، یک بار بر علیه هم دیگه شدن، یک بار دیگه اون دولت ائتلافی جنوب تشکیل، مثال میزنم، و در دیگر پرونده ها اینها واقعا سیاست خارجیشون متزلزل هست. و این هم یه نکته است. نکته بعدی، ایران باید به این مسئله توجه کنه. یه مسئله دیگه، ناهمگونی اقتصادی اعضای بریکسه. خب اعضای بریکس تو همگونن، سطوح مختلف اقتصادی دارن، قطعا ارتباط ایران هم با این اعضا متفاوت خواهد بود. ایران این مسئله رو باید مدیریت بکنه، مشخص کنه که توی بریکس نقطه مقصد و هدفش کجاست و نقطه زنی بکنه. این هم یه نکته است. بحث تحریم های مالی است. آیا واقعا این سوال رو باید مطرح کنیم از خودمون؟ آیا واقعا بریکس تا زمانی که اون ارز ترجیحی خودش رو تأسیس نکرده، تا زمانی که یوان رو جایگزین نکرده و یا هر چیز دیگه، آیا واقعا میتونه از تحریم های مالی بین الملل دور بذاره، خودش رو در مقابل امریکا قرار بده؟ ما در یک برنامه گفتیم که چین به نظر میرسه که اونقدر هزینه های تقابلش با امریکا زیاد هست تو حوزه اقتصادی که به نظر میرسه اون رو بذاره مرحله آخر، سعی نخواهد کرد که تو حوزه مالی دوچار تنش بشود با امریکا به خاطر تبادلات هنگفتی که امریکا و چین با همدیگه دارن. حالا میلیارد دلارش و تریلیارد دلارش رو از خاطرم رفته. این هم یه نکته است. نکته بعدی این هست که آیا اصلا واقعا از تحریم های مالی رو چجوری اینها مدیریت خواهند کرد؟ بحث بعدی که وجود داره، نبود شفافیت فلیس. یعنی الان دارن آیین‌نامه رو تازه می نویسن. یعنی الان این بریکس شفاف نیست از نظر حقوقی، الان نمیدونیم میخواد چه بکنه. تازه دارن آیین‌نامه جذب رو مینویسن و یک سازمان نوپاییست برخلاف شانگهای. شانگهای یک سازمان واقعا عمیق‌تره دیگه و آیین‌نامه‌هاشو نوشته، میدونه کیو بگیره کیو نگیره و مسائل مرتبط با این. این هم یه نکته است که و همزادترن توی شانگهای ساز به جز مثلا اندکی روسیه مثلا تفاوت فرهنگی داشته باشد، تقریبا هند، پاکستان و آسیای مرکزی و حالا تقریبا یک قسمتی از چین از نظر فرهنگی یک فرهنگ شرقی سنتی خدمت شما عرض کنم، بعضی جاها تو آسیای مرکزی عرفانیه، عموما حالا دوستان میدونن مهد عرفان بوده، بخارا و سمرقند و مثال از این دست، همین حوزه خراسان خودمون. این هم یه نکته است، ولی خب توی بریکس این اتفاق نمیفته.
اما قدرت بریکس